ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مولوی عبدالحمید خواستار توقف شکنجه زندانیان و صدور احکام سنگین برای معترضان شد. محمد باقر قالیباف از برخورد با کسانی که بدحجاب خان انتقاد کرد. بیش از 80% نیروگاه های بخار در ایران به دلیل کمبود گاز مازوت می‌سوزانند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تایید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت: امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشت‌های گسترده ی روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد و گفت با فشار آوردن بر مردم مشکلی حل نمی شود.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ویل کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید. حرف مردم
علی‌رغم بازداشت‌هایی در استان سیستان و بلوچستان بعد از مراسم نماز جمعه، صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کرده و علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکلات تأمین معیشت و شغل‌های چون سوختبری و در سیستان و بلوچستان و همچنین کولبری در استان کردستان بود. زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان می آیند. در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی کشته شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در یک برنامه تلویزیونی از برخورد با کسانی که بدحجاب خان انتقاد کرد.
حالا نگو کنید یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانون هم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بدحجابه اذن ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این صحبت های آقای قالیباف پس از آن مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند ضعیف الحجاب خوانده و گفته بود این افراد هم دختر ما هستند. مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر در گفتار خود میان زنانی که حجاب اجباری را به طور کامل رعایت نمی کنند و آنها که به طور کلی حجاب از سر برداشته تفاوت قائل می شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش های از ارسال دوباره پیامک به صاحبان خودروها در زمینه حجاب منتشر شده و در پیشنویس لایحه تعزیرات که قوه قضاییه به دولت ارائه داده نداشتن حجاب اجباری جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست می گوید از 16 نیروگاه بخار در ایران 14 نیروگاه مازوت سوزی دارند. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست میگوید این مازوت سوزی که از عوامل آلودگی هوا محسوب می شود در حالی در شهرهایی چون اصفهان، تبریز، مشهد و بندرعباس ادامه دارد که این اقدام در تهران ممنوع است. او در این حال مازوت سوزی در یک نیروگاه بخار در استان البرز را تایید کرده و میگوید دلیل این اقدام کمبود گاز در سه هفته اخیر بوده و انتشار آلودگی این نیروگاه به سمت شهر قدس و اسلام شهر خواهد بود. بسیاری از شهرهای بزرگ در ایران همانند تهران با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند و دولت به دلیل مشکل تامین گاز نیروگاه ها به ویژه در زمستان اقدام به مازوت سوزی گسترده کرده. ایران دارای یکی از بزرگترین منابع گاز در جهان است. فائزه عبدیپور دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل در دانشگاه مازندران و از دراویش گنابادی روز پنجشنبه 15 دی به قید وثیقه به طور موقت آزاد شد. خانم عبدیپور اول آذر ماه بازداشت شده و در زندان مرکزی گرگان نگهداری می شد. فرزانه عبدیپور خواهر او در توییتر نوشته است که خانم عبدیپور با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی در شعبه دادگاه انقلاب و کفالت 60 میلیون تومانی از شعبه دادگاه کیفری به طور موقت آزاد شد. همسر او محمد شریفی مقدم فعال دانشجویی و از جمله دراویش گنابادی است که در سال 1396 بازداشت و به تحمل 12 سال حبس محکوم شده. مهدی بیگ دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد شامگاه پنجشنبه بازداشت شد. زهرا سلیمانی همسر او که خود روزنامه نگار است در حساب توییترش نوشته که در جریان بازداشت موبایل، لپتاپ و سایر وسایل آقای بیگ ضبط شده است. مهدی بیگ در هفته‌های اخیر مصاحبه‌ای خبرساز با خانواده محکومان به اعدام و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر داشت. از زمان آغاز اعتراض‌ها که حالا حدود 4 ماه از آن می‌گذرد بیش از 70 روزنامه‌نگار و عکاس خبری بازداشت شدند که برخی از آنها با اتهام‌های سنگین همچنان در زندان به سر می‌برند. اما دادگاه عالی ایالت هامبورگ یک بازرگان ایرانی آلمانی را که بدون دریافت مجوز تجهیزات آزمایشگاهی راهی یک کارخانه تولید فولاد در ایران کرده مجرم شناخت. این بازرگان دو تابعیتی فناوری‌های دیگری را هم که می‌توان در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گیرد به جمهوری اسلامی قاچاق کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
با خواندن و قرائت چندین اتهام در کیفرخواست، محاکمه این بازرگان ایرانی آلمانی از 27 مهر ماه در دادگاه عالی ایالت هامبورگ آغاز شد. این تاجر دو تابعیتی 16 ماه پیش در محل مسکونیش در شمال آلمان بازداشت شد و تا پیش از محاکمه زیر بازجویی قرار داشت. پس از دستگیری این فرد، افزون بر شرکت و خانهش 11 مکان دیگر هم در 2 ایالت آلمان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. دادستان آلمان این بازرگان 61 ساله دو تابعیتی را متهم کرده بود که 2 سال پیش تجهیزات آزمایشگاهی را بدون دریافت مجوز صادرات راهی ایران کرده و آنها را به آن دسته از شرکت‌های ایرانی فروخته که به عنوان دلال و واسطه‌های مزنون نامشان در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه به نوشته روزنامه‌ها در پیوند با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شماری محدودیت صادراتی قائل شده که از آن جمله میتوان به ارسال فناوری‌های دو منظوره‌ای اشاره کرد که میتوان از آنها در غنی‌سازی اورانیوم هم استفاده کرد. در پایه کیفرخواست این بازرگان ایرانی آلمانی در 9 مورد قوانین و مقررات تجارت خارجی آلمان را زیر پا گذاشته. حال که محاکمه این بازرگان 61 ساله به پایان رسیده، دادستان کل آلمان او را به دلیل ارسال غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به یک کارخانه تولید فولاد در جمهوری اسلامی و دیگر فناوری ها از جمله پمپ ایجاد خلع که در برنامه هسته‌ای هم میتوان از آن بهره گرفت به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده. وکیل مدافع این بازرگان ایرانی آلمانی اما خواهان آزادی موکلش شده. پیش از این دادگاه عالی ایالت هامبورگ گفته بود این بازرگان در حالی محاکمه میشود که اسناد و شواهد لازم علیه او در دست است. این بازرگان دو تابعیتی علاوه بر صدور غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های یاد شده به جمهوری اسلامی، در پرونده دیگر در اموری مانند رشوه دادن و مشارکت در اختلاس و دریافت کالاهای مسروقه هم دست داشته. این بازرگان 61 ساله همچنین متهم است که با همکاری یکی از کارمندان یک شرکت تولید بولبرینگ بیش از 1 میلیون یورو به این شرکت نیز ضرر و زیان وارد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
روسیه به مناسبت میلاد مسیح به تقویم ارتدوکس آتش بس موقت اعلام کرد، اما اوکراین با رد این ابتکار خروج نظامیان روس از مناطق اشغال شده را تنها نشانی از آمادگی کرملین برای بازگشت صلح می‌داند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکیا.
رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین پیام ویدئویی خود گفت بر هیچ کس پنهان نیست کرملین خواهان توقف درگیری هاست تا ورق جنگ را به نفع خود برگرداند. به گفته ولادیمیر زلنسکی، روسیه به بهانه زادروز مسیح می خواهد از پیشروی نظامیان اوکراینی جلوگیری و نیروهای خود را برای تهاجم جدید آماده کند. او تاکید کرد جنگ زمانی پایان می یابد که نیروهای روس اوکراین را ترک کنند یا از قلمرو اوکراین بیرون رانده شوند.
Война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним.
روسیه در شب تحویل سال نو میلادی، شبی که از مهمترین جشنها به شمار می رود و خانواده ها دور هم جمع می شوند، سراسر اوکراین را هدف یکی از شدیدترین حملات قرار داد. در این شب، همراه با ده ها موشک، دست کم 45 پهپاد انتحاری ساخت ایران به شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب شد. اما پنجشنبه ساعت پس از تماس تلفنی رئیس جمهور ترکیه با رهبران روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین به وزارت دفاع روسیه دستور داد از ظهر جمعه به مدت 36 ساعت نبرد در خطوط مقدم جبهه را متوقف کنند. پیش از آن پاتریارک کریل، رهبر کلیسای ارتودوکس در مسکو، خواستار برقراری آتش بس به احترام عید کریسمس شده بود. عیدی که در روسیه و اوکراین بر اساس تقویم جولیان 7 ژانویه جشن می‌گیرند. پاتریارک کریل همواره با حمایت تمام یار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین این جنگ را مقدس خوانده. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا آتش بس یک جانبه روسیه را همانقدر دروغین و تصویری دانست که همه پرسی‌های جعلی و الحاق غیرقانونی چهار استان اوکراین. او تأکید کرد خروج نیروهای روس از خاک اوکراین تنها گزینه جدی برقراری صلح و امنیت است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز درباره پیشنهاد آتش بسی که همتای روسش مطرح کرده نظر مشابهی داشت و به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین از بمباران بیمارستانها، کودکستانها و کلیساها طی کریسمس و جشن سال نو ابایی نداشت و صرفاً خواهان تجدید نفس نیروهایش است.
He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches on the 25th and New Year. I think he's trying to find some oxygen.
به عقیده کارشناسان انستیتوی مطالعه جنگ، روسیه با پیشنهاد آتش بس می‌خواهد به اعتبار اوکراین ضربه بزند و این ذهنیات را در افواه عمومی ایجاد کند که گویا کرملین طرفدار صلح است و این کیف است که ادامه جنگ را به نفع خود می‌داند. در آخرین گزارش این پژوهشکده که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، آمده هدف واقعی کرملین توقف درگیری‌ها صرفاً برای آن است تا نظامیان روس عملیات تهاجمی در بخش‌های راهبردی جبهه را تدارک ببینند. سخنگوی کرملین به تازگی تکرار کرد مذاکرات صلح تنها زمانی امکان پذیر است که اوکراین واقعیت‌های کنونی یعنی الحاق بخش‌های از خاک این کشور توسط روسیه را به رسمیت بشناسد. پنجشنبه رهبران آمریکا و آلمان اعلام کردند برای عقب راندن نیروهای روس از خاک اوکراین ارسال تسلیحات نظامی به کیف را افزایش می‌دهند. مقامات اوکراینی با قدردانی از محموله‌های جدید تسلیحاتی تأکید می‌کنند کیف برای بازپسگیری مناطق اشغال شده آماده می‌شود و مصمم است تمامیت ارضی اوکراین را در مرزهای قانونیش احیا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که انتشار خبر بازداشت نواب ابراهیمی آشپز اینفلوئنسر به دلیل انتشار پستایی درباره آموزش چند غذای ایرانی از جمله کتلت با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. آقای ابراهیمی که نزدیک به 3 میلیون فالوور در اینستاگرام داره، پس از انتشار پست‌های درباره آموزش کتلت، میرزا قاسمی و چند غذای دیگر در شامگاه 13 دی همزمان با سالمرگ قاسم سلیمانی بازداشت شد، کافش پلم شد و حساب کاربریش در اینستاگرام از دسترس خارج شد. مراجع حکومتی تاکنون درباره علت بازداشت آقای ابراهیمی توضیح ندادن، اما به نظر میرسه که آموزش این غذاها در سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در عراق، دلیل این بازداشت‌ها بوده. متن این کامل گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.